سلام خدمت بینندگان ارجمند و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه بار دیگر به برنامه پرتو نور توجه دارید. خاطرتون باشه برنامه های تحت عنوان بد خداشناسی خدمتون عرضه کردیم که چند شماره از اون رو در نوبت های گذشته به خدمتون رسوندیم، پخش شد. یکی دیگر از مسائلی که در حول و حوش این موضوع هست امروز قصد داریم که در موردش بحث کنیم با جناب آقای بازرگان تشریف آوردن اینجا و اون در ارتباط با تحت عنوان خوشخیالی های موهوم. این شاید یه خود اسمش یه مقدار
غیر متعارف
باشه و بیشتر در ارتباط با خداپرستی هایی هست که ناخالصی درش وجود داره و دو سه مورد مختلف هست که در این مورد بحث میکنیم. در موردش شاید مسئله اولش ضمن خوش آمد به شما آقای بازرگان، من سوال اول رو که در این ارتباط هست مطرح میکنم که مقدمه‌ای باشه برای صحبتمون که معمولا در عمل هست، در صحبت اینطور نیستا. در عمل پیروان دین به خصوص سه تا دین اصلی رو که شما در نظر بگیرید، یهودیت و مسیحیت و اسلام، اینها زیاد روی خوشی از افراد دینهای دیگه ندارن و هر کدوم خودشون رو نجات یافته میبینن با توجه به اون رجوعی که به کتاب خودشون میکنن. خودشون رو میگن نه، ما نجات یافته هستیم نسبت به بقیه دین. در مسیحیت همینطور، در یهودیت همینطور و در اسلام هم همینجور، چه سنی چه شیعه فرقی نمیکنه. هرچند که به اصطلاح بحث های اینترفیت و بحث های از این نوع به خصوص در خارج از کشور خیلی اتفاق میفته که پیروان این نوع مذاهب گرده هم جمع میشن و به اصطلاح مسائلی رو مطرح میکنن که نه ما یکی هستیم، ولی در عمل میبینیم که اونجوری که شایسته هست انجام نمیشه. فخواستیم که با این بحث شروع کنیم که واقعا چرا اینطور هست.
بله، خب یه وقتی خصلت انسانیست، بیشتر بشره که در هر زمینه‌ای، حالا در زمینه سیاست باشه، این همه جنگ‌هایی که تو دنیا اختلاف افتاده بین ملیت‌های مختلف، یا در فرض کنید فلسفه، هیچ فیلسوفی نیومده که حرف فیلسوف قبلی رو تایید بکنه، بگه هر چی گفتن درسته. معمولاً خب بشر طبیعتش این اختلافه. در زمینه اقتصاد، در زمینه سیاست، همه زمینه‌های بشری در حال این موضوع وجود داره. به طور طبیعی در پیروان شریعت‌های مختلف هم وجود داره. در قرآن چند بار این جمله تکرار میشه، میگه ان الذین آمنوا، کسانی که به این شریعت اسلام مثلا باور کردن، ایمان آوردن، و الذین هادو، یهودیا و نصارا، مسیحیا و سابعین، پیروان زکریا. اصولا هر کسی، من هر کسی، این پیروان یا هر انسانی، اگه این ستا رو داشته باشه، یک، آمنه بالله، باور داشته باشه که جهان یا آفریدگاری خالقی داره، صاحب داره جهان، و روز آخرت قبول داشته باشه که بعد از این دنیا مرحله دیگه هم هست، سرنوشت آیندهش نتیجه عمل امروزشه، سوم، کار مثبت بکنه و عمل صالحا، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ قصه ای نداره نه ترسی داره نه قصه ای، یعنی بهشتی، یعنی سرنوشتش از هر دینی میخواد باشه اگه این سه اصل رو رعایت بکنه. این اصل و اساسی است که تو قرآن اومده، ولی بارها تو قرآن گفته که یهودی ها میگن مسیحی ها بر چیزی نیستن، همون دوران 1600 مسیحی ها میگن یهودی ها به درد نمیخورن، هر دو میگن اینا به درد نمیخورن. میگه که گفتن که قالت الیهود، اونها گفتن یا اهل کتاب گفتن که هیچ کسی داخل بهش نمیشه مگر اینکه یهودی باشه یا مگر مسیحی باشه. میگه تلکه امانی هم، اینا امانی اوناست. خود این اصطلاح امانی خیلی جا جالبه تو قرآن آدم بشناسه. امانی از همون ریشه در واقع خیالات، نظریات، یعنی اینا آرمانهاشونه، دلشون اینطوری میخواد. این خیلی فرق میکنه که تمایل آدم این چنین باشه. وقتی که آدم یه چیزی دوست داره که اینطوری باشه، یواش یواش همونطوری هم فکر میکنه، یواش یواش براش تئوری میتراشه، فلسفه میبافه براش. در طول زمان توی جامعه اینطوری جا میفته، مردم هم یواش یواش باور میکنن این چنین بهشون گفته شده. این میشه امانی یک قوم، آرزوهای یک قوم، خیالات یک قوم. میگه اینا گفتن که همه جهنمی هن، همه بدبختن، مگر اینکه پیرو مذهب ما باشه. اینا امانیشونه، خیالاتشونه، هرگز این چنین نیست. در یه جای دیگه میگه که لیس به امانی یکم، این سوره نساء آیه 23، نه به امانی شماست شما مسلمان ها، ولا به امانی اهل کتاب، نه به امانی اونهاست، یعنی خیالات، دلخوشی ها، تصورات ذهنی. هر کسی کار خوب بکنه سرنوشتش نجات، وارد بهشت میشه. میگه نه به فکر و خیالات شماست نه اونا. یه نظامی تو جهان هست. یا در جای دیگه باز راجع به اهل کتاب میگه، میگه حقیقت اینه، بلا من اسلم وجهه لله، هر کسی که هدفش، جهتش تو زندگی، آرمانش خدایی باشه و هو محسنون، اهل احسان باشه، آدم خوب باشه، نیکوکار باشه، میگه اصل و اساس اینه، نه یهودی بودن، نه مسیحی بودن، نه مسلمان بودن، نه هیچ مذهب دیگه. اگر اهل این هست که هدف و راه خدایی داشته باشه و خیرش هم به دیگران برسه، میگه اینه که ترس و نگرانی نداره، اینه که انسان بهشتی هست. وگرنه میگه به سمت شرق نگاه کردن یا غرب نگاه کردن نیست، که حالا تو سمت بیت المقدس داری عبادت میکنی، جلو اون دیوار اورشلیم هستی، یا به سمت کعبه. میگه لیسل بربند تولو وجوه کم قبل المشرق و المغرب، نیکی که این نیست که این طرفی هستی یا اون طرفی، بر کسیست که این کارا رو بکنه، یعنی در واقع عمل دستاورد زندگی انسانه. و اینا همه ادعاست دیگه. اصطلاح قرآنی امانیه، یعنی خیالات، خوش خیالیا که همه ملت هم بر خودشون داره، ذهنیاتیست که در اثر تکرارش جا افتاده، باور یه قوم شده. باور یک قوم، یه مردم، الزاماً مساوی حقیقت نیست، خیالات شماست در واقع. اینو داره میگه.
حالا آقای بازرگان، این امانی که با این ترتیبی که تو این آیات خوندین، اشاره به امید نجات تو این دنیاست یا در آخرت یا هر دوتا؟ یعنی
طرز
تفکر هر دو رو کاور میکنه.
بله، یه نظاماتی هست، دنیا و آخرت اصلا جدا نیست، آینده تابع عمل امروزه. یعنی هر کسی این کلیات رو رعایت بکنه خوشبخته، سعادتمند میشه، هم تو این دنیا و هم آخرت. یعنی رعایت سلسله نظامات، ادعاها و خوشخیالی‌های قومی نیست، تصورات مذهبی نیست.
بله،
این اصطلاح امانی به خصوص خیلی مهمه توی فرهنگ قرآنی.
خیلی متشکرم. بعد حالا این عدم این نوع تصور غلطی که وجود داره، این از آموزش قاعدتا هست دیگه، یعنی از، یعنی حالا نمیخوام بگیم تقصیره، که احتمالا خود شخص مسئولیت اساسی رو داره. و حالا این به چه صورت هست که چه کسایی مسئولن؟ حالا ما صحبت شو کردیم که این هم در ارتباط با این دنیا هست، هم در ارتباط با اون دنیا هست. خب میخوام ببینم این اشکالات از کجا میاد، چه شخصی هست که یا چه گروهی است که مسئولیتی دارن که تصحیحاتی در این مورد ایجاد کنن؟
بله، خب اول خود شناخت امانی مهمه که چیا هست. امانی همون ذهنیات مردمی است، تصوراتی است که همطور که عرض کردم میکنن. این همه اختلاف که هست، حالا به اصطلاح معروف میگن جنگ 72 ملت، اینا اونا رو نجس میدونن. حالا اختلافاتی که توی فرض کنید هندوستان هست، تو ایران هست، شیعه و سنی هست، بین مسیحی و از کاتولیک و نمیدونم پروتستان و ده های صد ها فرقه دیگه، اینا هر کدومشون یه باورها، یه خیالاتی دارن که خودشون رو برتر میدونن، دیگران رو در واقع ملعون و خبیث و نجس و هزار تا برچسب دیگه. اینا یه چیزاست که خودشون تصور کردن. خیلی چیزها در واقع تصورات انسان‌هاست. ممکنه یه فرد یا یه طبقه این تصور بکنه. خود این تصور که یه طبقه ای برای خودشون بکنن، حالا میخواد خاخام ها باشن، میخواد کشیش ها باشه، میخواد فقه های مسلمون باشه، که ما به طور ذاتی برتریم، مردم صغیرن، مردم حقیرن، مردم احتیاجی به ولایت دارند، به یه طبقه ای که اونها رو در واقع سرپرستی بکنه، بنابراین ما به طور ذاتی طبقه ما یا شخص ما برتریم. این خودش جزء امانیه، خیالاته، تصورات، تمایلات یه طبقه است. در عالم واقعی چنین چیزی وجود نداره. این یواش یواش ساخته میشه، یه تئوریزش میکنن، کتابهایی در میاد، یه عده‌ای هم ساپورتش میکنن، یه مرتبه این جا میفته، یه ملتی به این تصور که یه طبقه خاصی یه برتریای ذاتی داره، او باید حکومت بکنه، اونا باید تعیین تکلیف بکنن، اونا باید خط و ربط برای مردم بکشن، اونا باید شورای نگهبان بذارن بر هر نوع فعالیت فکری مردم، اونا باید تعیین تکلیف بکنن کی وزیر بشه، کی وکیل بشه، کی رئیس جمهور بشه. اینا از جمله امانی هاست، از جمله خیالاته، از جمله خواسته های یه طبقه، یه قوم. در واقع چیزی که قرآن بیشتر به کار میبره مسئله همین هست. یا فرض کنید تصور این که من اگه برم به این درخت یک حاجتی ببندم، یه قفلی به یه ذریحی بذارم، یه خواسته ها و حاجت هایی رو تو چاهی بریزم، اینا یه تصوراتی است که یواش یواش شکل گرفته. یا متوسل به یه سلسله پارتی هایی بشم برای اینکه سعادت دنیا یا آخرت هم تامین بشه. اینا در طول قرن ها شکل میگیره، میشه امانی یک قوم. حالا ممکنه در تضاد با اقوام دیگه باشه، با مذاهب دیگه باشه، یا نه یه خیالاتی که من اینجوری دوست دارم. هر کسی هم بگه نه این غلطه، مقاومت میکنه، احساس میکنه میخواد یه دستگیره نجاتی رو کسی ازش بگیره. حالا اینکه تقصیر کی هست؟ بعضیا میگن که تقصیر مثلا اونایی که باید معلم و مرشد میبودن، روحانیت و هر کسی که اونا باید به ما میگفتن، اونا اینچنین گفتن. اونا میگن که تقصیر مردمه. مرحوم مطهری کتاب به نام مرجعیت و روحانیت بود که از کتابای برگزیده سالهای قبل از انقلاب شد، یه مقاله آقای مطهری نوشته بود که روحانیت شیعه و روحانیت اهل تسنن هر دوی اشکالی دارن. نوشته بود روحانیت اهل تسنن چون وابسته به دولتن، وزارت اوقاف اونها رو استخدام میکنه، حقوق میده، هیچ وقت حرفی نمیزنن که مخالف مصالح دولتی باشه، بنابراین دست و بالشون بسته است، نمیتونن سیاسی عمل کنن. روحانیت ما اونطوری که مرحوم مطهری میگفت وابسته به مردمن، چون نیاز به وجوهات دارن، مردم باید پول بدن، ارتزاقشون از طریق پولیست که تودای مردم باید بدن. مردم هم دوست ندارن اونا یه حرفایی بزنن که یه مقداری با عاداتشون، با سنتاشون مغایرت داشته باشه. کسی رو دعوت میکنن، کسی رو پول میدن، وجوهاتشون میدن که همون حرفایی که اونا دوست دارن بزنه. بنابراین ایشون میگفت که ما رهبر اونا نیستیم، توده های مردم رهبر مان. ما نمیتونیم در برابر خرافات، در چیزایی که همه میدونیم که اینا پایه و اساسی نداره، مقاومت کنیم. در حال تقصیر هر دو جناح هستش. در قرآن آیات فراوانی هست، میگه روز قیامت یه دی خیلی تعجب میکنن، فکر میکردن که جاشون هم ته بهشته. بعد میگه ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرائنا، خدایا ما پیرو ساداتمون بودیم. سادات یعنی بزرگان معنوی قوم، کبرا یعنی بزرگان کشوری و لشکری. فازلون السبیلا، اونا ما رو گمراه کردن. کاش که ما جز از خدا و رسولش از هیچ کی اطاعت نمی کردیم. فراوان از این آیات هستش که دلیل نیست کسی دنبال علمای دینی بره و در بست مقلد اونها بشه. انتقاد میکنه قرآن از بعضی از این سرسپردگی ها و قلوبی که درباره علمای دینی امتهای پیشین میشده. میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله، اینا علمای دینیشونو، احبار این علمای دینی و راهبه ها رهبانشونو، اینا را آقا بالا سر خودشون گرفتن. هرچی اونا میگفتن اینا عمل میکردن، حلال خدا رو حرام کردن گوش کردن، حرام و حلال کردن گوش کردن، یعنی بی شخصیت شدن، فکر کردن هرچی علمای دین میگن همون درسته، خودشون نخواستن تحقیق کنن، بشناسن، مستقیم با متن اصلی دین تماس برقرار بکنن، سرسپرده و مقلد علمای دین شدن. فراون مذمتهای قرآن از اینا کرده که چرا دنبال رو و پیرو و بیچون و شرای یه سری از علمای دینی افتادید. این تجربه تاریخی رو مد نظر مسلمان ها قرار داده که شما این اشتباه نکنید. میگه کسانی که ایمان آوردین بدونید ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. آی حواستون جمع باشه، بسیاری از علمای دینی حقوق مردم میخورن ها، پولشون رو میخورن ها. یادتون باشه کثیری از احبار و رهبان لا یاکلون، با تاکید میخورن اموال من. فکر نکنید که به اینا میتونید اعتماد بکنید. یصدون عن سبیل الله، نه تنها که معرف راه خدا، مشوق راه خدا نیستن، بزرگترین مانع و سد راه خدا هستند. یعنی با راههای کج خودشون، با اعوجاجات و انحرافات فکری خودشون مردم از دین بیزار میکنن، مردم از دین فراری میدن. فکر نکنید که به هر کسی میتونید اعتماد بکنید، به هر کسی تکیه بکنید، هر کسی رو باور بکنید و نماینده خدا بدونید. چشم و گوشتون باز باشه، نه اموالتون رو دست هر کسی و ناکسی بدین و نه اینکه اعتماد بکنید کسی رو که لباس خاصی داره یا انتساب یه طبقه خاصی داره. اینا تجربیاتی است که در واقع از امت‌های پیشین مرتب در قرآن نقل شده برای اینکه مسلمان‌ها درس بگیرن، کلا سرشون نره در عوض. در واقع
خیلی متشکرم آقای بازرگان. مطلب دیگه‌ای که در ارتباط با این هست، این زیارتگاه‌ها هست که مهم نیست چه دینی شما داشته باشید، همیشه یک محل‌هایی هست که مردم پیرو اون مذهب رو راجعه می‌کنن و اون چرا که احتیاج دارن به اصطلاح می‌خوان از اون شخصی که اونجا هست، یا به اصطلاح از به اصطلاح تقاضا دارن که فرض کنید مریضه می‌خواد خوب بشه یا تقاضاهای دیگری داره. و در اسلام خیلی بیشتره، یعنی رجوع کردن به امامزاده ها و غیره، محل هایی که امامان هستن و غیره، خب خیلی رجوع میشه. آیا این ارجاع مردم، حالا هر دینی میخوان باشن، به این مراکز برای کسب به اصطلاح اون چرا که احتیاج دارن جزء تعریف امانی میره یا نه؟ این امانی رو که صحبتشو کردیم در قسمت اول، آیا این قسمتیش یا همش، یعنی این چه اشکالاتی میتونه داشته باشه؟
خب به نظر دینی باید عرضه کرد به کتاب خدا دیگه، پیامبر یا اماما بزرگان همه گفتن هرچی از ما نقل کردن به کتاب خدا عرض بکنیم. در قرآن در سوره مائده هست آیه 109 به طور کلی میگه روزی، یعنی در قیامت میگه خدا از همه رسولان سوال میکنه، یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم. خب بگین به من جواب بدید که خب امت شما بعد از شما چیکار کردن؟ از حضرت موسی میپرسه، از حضرت عیسی، دیگران، همه اونا میگن لا علم لنا، ما اصلا نمیدونیم. برای چی این تو قرآن اومده؟ از همه رسولان خدا سوال میکنه در قیامت بعد از شما چه اتفاق افتاد؟ همه میگه ما نمیدونیم. حالا به طور خاص از حضرت عیسی میپرسه، این آیه 116 و 117 قرآن
سوره
مائده. چرا حالا به طور خاص از حضرت عیسی میپرسه؟ فکر میکنم به این دلیل باشه که برای اینکه حضرت عیسی در زمان حیاتش معجزاتی میکرده که هیچ کدوم از پیامبرا به اون شکل نداشتن. کور رو بینا میکرده، همه جا قرآن میگه به اذن الله، طبق یک قانون، طبق یک انرژی خاصی که خدا به او داده بوده، مرده رو زنده می‌کرده، پیش‌بینی‌هایی می‌کرده. یعنی یک توانایی‌هایی حضرت عیسی در زمان حیاتش داشته که معجزه‌گر بوده، شفادهنده بوده. خب طبیعیه یک کسی که در زمان حیاتش یک کارهای محیرالعقولی می‌کرده، حالا اسمشو معجزه بذاریم، طبیعیه در حافظه تاریخی این ملت حک میشه که اون همچنان این توانایی ها رو داره. درست؟ حالا قرآن این سوال میکنه، میگه ای عیسی پسر مریم یا عیسی ابن مریم، انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دونک، تو بودی گفتی که تو و مادرت رو در کنار من بذارن، یعنی همین تثلیث. میگه سبحانک ما قلت لهم الا ما امرتنی، تو منزهی، تو پاکی از اون که من چنین ادعاهایی خواسته باشم بکنم. بعد میگه مادامی که من زنده بودم کاملا مراقب بودم، شهیدن علیهم، کاملا مراقب بودم کسی در مورد من غلو نکنه. در انجیلم هست وقتی که تجلیل میکنن به پای عیسی میفتن، میگه چرا از من تجلیل میکنید؟ این پدرتون که در آسمان هاست، هرچی هست از آن اوست. در واقع میگه من در زمان حیاتم مراقب بودم، اجازه نمیدادم کسی غلو بکنه، زیاده روی بکنه، من رو بت بکنه. فلما توفیتنی، حالا مطلب از اینجاست، وقتی من رو میراندی، یعنی من وقتی از دنیا رفتم، فکنتن تر رقیب، تو دیگه خودت مراقب بودی، یعنی من دیگه چه میدونم چه اتفاقی افتاد. و انت علا کل شیئن شهید، تویی که فقط شاهدی، تویی که همه جا هستی، من دیگه چه میدونم بعد از من، بعد از اینکه دنیا رفتم چه اتفاق افتاد. حالا این سوال مطرحه، چرا قرآن این مطلب رو از زبان عیسی ابن مریم تو قرآن آورده؟ خدا که میدونه که عیسی پایه‌گذار این انحرافات و تسلیث نبوده، چرا این داره میگه؟ جز اینه که به مسلمان ها میخواد بگه حواستون جمع باشه، کسی مثل عیسی ابن مریم که در زمان حیاتشم به فرمان من با توانایی های ویژه‌ای که من بهش داده بودم میتونست این کارا رو بکنه، وقتی از دنیا رفته دستش کوتاست از همه دنیا، خبرم نداره. میخواد بگه اگر میخواید برای حاجت هاتون به جایی توجه بکنید، به خدا که حی و قیومه. حی یعنی زنده همیشه، قیوم یعنی او کارگزاره. در واقع خب این پیام ها دائما در قرآن اومده، برای ما روشن شده که ما باید متوجه خدا بشیم. یه بار توی که برنامه ها عرض کردم از زبان بوداست، میگه پیامبران آمدن خدا رو به مردم نشون دادن، مردم خیره شدن به انگشتای اینا. این بزرگان خدا رو آمدن به مردم نشون بدن، ولی انسان ها اهل قلوب و زیاده روی و بت سازی هستن. انبیا و اولیا رو در واقع بزرگ کردن، اونم نه به خاطر مقام اونها، به خاطر حاجت های خود، به خاطر منیت ها، به خاطر خودخواهی ها. یعنی اونها رو خرج خواسته های حقیر دنیای خودمون داریم میکنیم، به جایی که پی اونها بریم، پیرو اونها باشیم، خط و راه اونها رو بخوایم تعقیب بکنیم، عملا خرج خودخواهی های خودمون داریم اونها رو میکنیم.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. با توضیحی که دادید در این مورد برمیگردیم باز به همون قسمت اول سوال که آره رجوع میکنن به این زیارت و ما اخباری هم هر چند گاه میشنویم که فلانی شفا پیدا کرد، فلانی چه در خارج از ایران چه در داخل ایران. نمونه هایی هست، البته خیلی نیست ولی هست نمونه هایی. خب یه تو خب این باید توضیح داد که واقعا این چه جوره، یا این به خاطر رجوع به اون شخصی که در اونجا هست این اتفاق افتاده، یا از جای دیگری این مسئله حل شده؟
ببینید اولا مسئله مربوط به مسلمان ها و ایران نیست که حالا بخوایم بر حال مملکت خودمون صحبت کنیم. به مراتب بیش از اون چه که تو جوامع اسلامی هستش یا تو ایران، در کشورهای مسیحی بوده، از 2000 سال قبل هم بوده، همین حالاش هم فراوان هستش. حتی تو کشورهای بلوک شرق اون موقع که بودن، کشورهای مسیحی، لهستان، یوگسلاوی، بلغارستان، اون دینداران به خصوص ارتدوکس ها، بیشتر اونایی که قدیمی تر فکر میکنن رو مسیحیت، امامزاده حالا اسمشو نمیذارن ولی مثلا سینت ها، مقدس هایی سر تپه ها این بر اون بر، روزای تعطیل ده ها صد ها هزار نفر را میفتن میرن. من دیدم بعضی از عکسایی که مثلا سر کوه یه معبدی هست، یه قدیسی اونجا هست، صدها ویلچر از این چرخایی هم که هست رفتن اونجا، اینا رو بالا سر کوه گذاشتن، یعنی ما شفا گرفتیم آمدیم پایین، مثلا با پای خودمون آمدیم. تلویزیون هم که به خصوص اینجا تو این کشورها مرتب نشون میدن، یعنی استفاده کردن از مسئله شفا برای تبلیغ دین همه جای دنیا هست، تو مسیحیت به مراتب و از اسلام هم بیشتر هست. ولی به هر حال اگه این یک عاملی باشه که جواب بده، باید در مورد همه جواب بده. اگه آمار بگیریم در سال چند میلیون نفر به این اماکن متبرکه میرن، چند میلیون نفر حالا تو هر کشوری، اگه حالا تک و توک یه اتفاقی افتاده، چون مردم معمولا اینا رو هم خیلی بزرگ میکنن که این نمیدید، حالا رفته دیده مثلا پاش مثلا اشکالی داشت، حالا رفته خوب شده، اگه آمار بگیریم چقدره؟ یک در میلیونه، یک در صد هزاره؟ اگر یک چیزی جواب بده، مسئله رو آمار، رو تعداد مهم هستش. تحلیل دیگه این هست که خب بالاخره مردم همه وقتی مریض میشن گرفتاری پیدا میکنن که همه نمیمیرن، که بالاخره یه درصد عمده خوب میشن. اینو به حساب چی میذارن؟ چون رفته یه جا به حساب اون فرض کنید سنتی مقدسی معبدی که در فلان جاست میذاره. برها خدا این نیرو رو در ما قرار داده، خداوندی که شفا دهنده هستش. وقتی یه نفر با تمام وجود میره یه ذریحی رو میره میگیره، با تمام باور خودش، با تمام وجود، سلولای وجودش تلقین داره به خودش میکنه که من باید خوب بشم. بسیاری از چیزا عصبیه، روانیه، در واقع اون تأثیرات شفا رو خودش میذاره. خیلی هم که اصلا دیندار هم نیستن امروز، از طریق همین تلقینای به خود قدرت اراده دارن خودشون رو شفا میدن. ده ها کتاب تو این زمینه نوشته شده، کسانی که دارن این کار میکنن. ما چون نمیدونیم که علت این شفای هر مثلا 10,000 100,000 1,000,000 نفر چی هست، زود اینو نسبت میدیم به اون کسی که در اونجا آرامیده، حالا در یهودیت، در مسیحیت، در اسلام یا هر جا هست. ولی این مستلزم اینه که ما باور کنیم که یک کسی زنده است اونجا و یک چنین توانایی ها رو داره. بحث اون وقت اینجاست. اون چی که در قرآن هست چنین مسئله ای رو تایید نمیکنه که در واقع اونها که دنیا رفتند توانایی این چیزا رو داشته باشن، گرچه در زمان حیات به اذن خدا حضرت عیسی این کارو میکرد، ولی اینطور نیست که دیگه برای ابد کسی که دنیا رفته ازش در واقع این کارها پیش بیاد.
حالا این اشکالی رو که شما میبینید، این به خاطر این رجوع کردن و درخواست حاجت از اون شخص متوفا است، اونجاست یا اشکالات دیگه هم ممکنه باشه که هول و هوش مثلا مسئله تقدسی است که در افراد وجود داره، یا میخوام ببینم که از نظر فکری این افراد چطور دارن فکر میکنن که یک همچین توسل ایجاد میشه و حتی این مثالی که شما زدی داره این خوب میشن، هنوز اون فکر میکنه اون شخص متوفا خوبش کرده.
بله دقیقا، تردید ندارن.
بله
در همه جای دنیا اینطور است. ببین مسئله خود اون شخص نیست، وقتی یک کسی قداست پیدا میکنه همه اون چه که متعلق به اونه مقدس میشه دیگه، خاک تربتش هم مقدس میشه، مردم بر او سجده میکنن. خاک روبی به صلاح خاکستر روبی زریح، خود زریح یا خاک زریح، قبار زریح میشه مقدس، میشه شفا. آب دهان کسانی که مثلا بزرگان قومن شفا بخش میشه، آب دهان، یا یه چیزی رو فوت بکنن، یه قندی رو مثلا به دهان بذارن، این رو میبرن میگن که این شفا بخشه. دیگه سنگ مرمر ساختمان شفا پیدا میکنه، تعظیم کردن، آستانه در رو بوسیدن، دستمالیدن به در و دیوار، یعنی در اونجا، گچبری اونجا، گنبد و بارگاه اونجا، همه اجزاء ساختمانی قداستی پیدا میکنه. هر آنچه که متعلق به اون شخص مقدس هست تو هر مذهب و شریعتی. فاجعه به نظر بنده از اینجاست، کسانی که زندگیشون نهایت سلامت بوده، پرچمداران توحید بودن. شما ببینید امام رضا یه راهپیمایی کردن در روز عید فطر، با پای برهنه دو تا پارچه سفید به دوششون انداختن، زمانی که خلیفه از ایشون درخواست میکنه نماز عید فطر رو شما بخونید. حالا همه با مدال‌ها و با لباس‌های آنچنانی آمدن بیرون، نهایت سادگی رو در واقع ایشون پیاده را میافتن به سمت صحرا میرن، همه خجالت میکشن. یعنی اونا رفتارشون اینچنین بوده، زندگیشون در یه خانه‌های بسیار ساده‌ای بوده. زندگی امام رضا ربطی به گنبد طلا نداشته، ربطی به آینه کاری، به گچبری، به سنگ مرمر، به این همه تشریفات نداشته، به این همه چراغانی و نور فوق‌العاده نداشته. یه زندگی ساده در سطح ساده‌ترین مردم. چرا ما این سادگی زندگی اونها رو می‌خوایم آلوده بکنیم به یک سلسله چیزایی که مربوط به سلاطینه، مربوط به خلفاست؟ بشر ناخودآگاه احساس میکنه که چون ما اینا رو دوست داریم، بذار همه اون چیزایی که سلاطین دارن ما به اینا نسبت بدیم، همطور که اونا کاخ دارن، اونها زر و زیور دارن، ما هی بزرگش میکنیم. یعنی کسانی که خودشون بزرگترین مبارزه با قلوب و زیادروی و شرک رو کردن، پرچمداران توحید بودن، پرچمداران اخلاص در عبادت خدا بودند، ما اونا رو بزرگ میکنیم. برای چی؟ نه برای اینکه دنبال اونا بریم، برای اینکه حاجت ما رو بدن. این میشه خودخواهی. اگر در واقع اکثریت مردم میرفتن بران که با فرمایشات اونها آشنا بشن، با راه و رسم زندگی اونها آشنا بشن، درس بگیرن، شیعه باشن. شیعه یعنی کسی که پی کسی میره، پی رو باشه، متصل به او بشه. توسل یعنی اتصال پیدا کردن و رسیدن به او، یعنی به عنوان یک رول مدل، الگوی اجتماعی. این یه مسئله است که این خیلی مطلوبه. یه وقت هست که اصلا کاری نداریم، میریم اونجا اصلا نمیخوایم کلماتش رو بشنویم، نمیخوایم ببینیم چگونه زندگی کرده، فقط برای اینکه من یه سلسله نیازهایی دارم. من چون مریضم میخوام برم شفا بگیرم، چون بدهی دارم میخوام برم پول بگیرم. یعنی استفاده میخوایم بیمارستان و درمانگاه بکنیم از اونها، در حالی که خودشون در زمان حیاتشون اینا مریض میشدن میرفتن پیش دکتر. استفاده بانک میخوایم ازشون بکنیم به ما کمک بکنن، در حالی که زمان حیاتشون هم اینا پول نداشتن، که خب نداشتن. مؤسسه کارگشایی مثل این که میخوایم از اونها استفاده بکنیم. مشکل از اینجاست، نه اینکه من خدای نکرده بخوام بگم توجهی نباید داشت، باید مثلا صرف نظر کرد. مهم اینه که اتفاقا ما توجه درست به اونا نداریم. من حرفم اینه که درست اونا رو بشناسیم، درست پیروی بکنیم. این چیزایی که بسیار رنگ خودخواهی داره، اینا رو باید کم رنگتر کرد و به اصل قضیه باید پرداخت.
خیلی متشکرم. از صحبت شما این برمیاد که عملا یه قلو و زیاده روی در مسئله
بله.
ایجاد شده.
همینطوره.
که شاید این برمیگرده به سابقه تاریخی که داشته. حالا نمیدونم چند سال، چه 700 سال پیش هم مثلا یه همچین کارهایی که الان برای امام رضا انجام میدن فرضاً انجام میشده یا نه، به چه صورت بوده. حالا برگردیم به قبلتر چطور بوده، در مثلا هزاره های قبلی به چه صورت بوده، آیا این سابقه تاریخی داره یا همچین مسئله ای؟
ببینید، از دوران قارنشینی کم و بیش بوده، چون انسان های اولیه قوانین حاکم بر جهان رو نمیشناختن. طبیعتاً اگه سیلی میامده، زلزلهی میامده، بیماری بوده، حادثه و آفتی، و اینا نسبت میدادن به عوامل ناشناخته در طبیعت. دوران بت‌پرستی بوده، یواش یواش بت سنگی چوبی تبدیل شده به مظاهری که تو طبیعت هست. یه چیزی مهمتر، فرض کنید مثلا ستاره، ماه، خورشید، اینا یه دوران پیشرفته تره، اونا رو عوامل مؤثر میدونستن. یواش یواش معتقد میشن به فرشتگان. در زمان تان پیامبر مشرکین معتقد بودن که فرشتگان دختران خدا هستن، خدا خالق آسمان ها و زمینه، ولی اداره جهان ما رو سپرده به دست فرشتگان. یواش یواش این پدیده ها پیچیده تر میشه. در زمان ما یه مقداری اسم ها و ایدئولوژی ها آمده جای اون بت ها رو گرفته، بت های ذهنی، بت های روحی بشر. ولی در هر حال مشکل اساسی همونجاست که عامل اصلی و مؤثر رو که فقط خداست رها کردن و چسبیدن به این وسط، به این واسطه ها، به یه سلسله عواملی که تصور میشه که اونا تو سرنوشت ما نقش دارن. همین نسبت دادن ها، نقش قائل شدن ها، اینه که عامل اصلی شرک و انحراف از توحید. تکیه و تمرکز اصلی قرآن روی سوق دادن مردم به توحیده و آفت در واقع دینداری، خداپرستی، شرکه. توحید یعنی خداپرستی خالص در واقع.
خیلی متشکرم. اشاره کردید در قرآن به توحید توجه زیادی میشه. خب قاعدتا این نوع رفتارها که ممکنه اسمش رو گذاشت در قالب شرک داره انجام میشه، ظواهر شرک داره، قاعدتا قرآن بایستی یک اسمی، یه چیزی رو بیان کرده باشه که مردم رو دور بکنه از این نوع ظواهر شرک.
بله.
و یه عنوان، یه تایتل، یه چیزی، یه اسمی، یه چیزی به کار برده باشه که بگیم که تحت این عنوان وقت ما میتونیم بستش بدیم، بگیم این کارهایی که داریم ما میکنیم عملا شرکه.
بله.
و باید دوری جست ازش.
بله. عنوانی که بیشتر قرآن برای این نوع نسبت دادنها و نقش قائل شدنها برای عوامل غیر خدا قائل شده، عنوان تسمیه است. تسمیه یعنی نامگذاری. ببین، ما در فارسی اسم رو لفظ تلقی میکنیم. اسم تو چیه؟ اسم تو چیه؟ پدر مادرها روزه و سلیقه که دارن برای بچه هاشون یه اسمی میذارن. و ولی مفهوم اسم در فرهنگ قرآن یعنی صفت. خیلی عجیبه این. مثلا وقتی میگه ولله الاسماء الحسنا، خدا اسماء زیبایی داره، اینا لفظ نیست، یعنی خدا رحمانه، رحمت صفته، خدا حکیمه، این یه اسم نیست، یعنی صفته، حکمت داره، خدا علیمه، یعنی علم داره. یا وقتی که میگه عیسی، عیسی معنی داره، مسیح یعنی مسح شده، مریم در واقع یک جنگنده است، یک آدمی که در راه حق حرکت میکنه، میره جلو. یا انجیل یعنی بشارت ها، قرآن یعنی یه چیز خواندنی، مصدره. بنابراین اسامی پشتش یک مفهومی قرار داده شده، درست؟ عنوانی که قرآن قائل شده برای این خیالات، میگه اینا تسمیه است. شما این صفات رو قائل شدید، شما معتقدید که این بت این کار میکنه، شما معتقدید که حاجتتون رو تو چاه بندازید به این نتیجه میرسه. تو داری این صفت رو برای این درخت قائل میشی که بهش فرض کنید پارچه میبندی، قفل به این ذریح میبندی، این عناوین رو، این کشف و کرامات ها رو خودتون قائل شدید. اینا در عالم هستی اصلا وجود نداره. این عنوان در واقع تسمیه گذاشته روش، نامگذاری خودتون، عنوان قائل شدن در واقع خودتون. این از قدیم هم در واقع بوده، خیلی چیزای مختلف من بعضی یادداشت کردم. مثلا فرض کنید این سعد و نحس روزها چقدر از قدیم بوده، امروز حرکت نکن، مسافرت نکن، یعنی خورشید در چه حالت، ماه در چه حالت، هر کسی تو آسمان یه ستاره بر خودش داره، اینا چیزایی وجود نداره. انسان ها اینا رو قائل شدن. این اسم گذاری رو اسم معنای صفت و نقش قائل بودن انسان ها گذاشتن. یا اینی که پیراهن فلان شفا میده، تربت فلان، آب دهان فلان مثلا عالم دینی شفا بخشه، فوت کردن این که تو یه چیزی رو بخون تو بادکنک فوت کن، حالا هر کسی میخواد این دعایی که تو خوندی مؤثره. خب بسیار توده‌های مردم اینا رو باور دارن. اینا رو کی تعیین کرده؟ میخواد بگه اینا رو خودتون قائل شدید. اینا در اثر تکرار و تلقین نسلا در نسل، وقتی که پدران ما، اجداد ما گفتن، یواش یواش باور میکنیم، فکر میکنیم خب لابد یه چیزی بوده دیگه، هر نسلی فکر میکنه اون چیزی که بهش رسیده اینا در واقع درست بوده دیگه. ایناست که قرآن میگه اینا همش تسمیه است، خودتون اینا رو قائل شدید، واقعیتی نداره در جهان.
خیلی متشکر. نکته دیگری که هست در پایان، شاید بعد نباشه مطرحش فکر کنیم، این هست که قرآن زمانی که وحی به حضرت محمد می شده، داستانهایی از پیامبران گذشته رو مطرح می کرده، از نوح بگیریم بیایم تا به موسی و عیسی. و می خواهم ببینم در این قول ها آیا نکته ای در این مورد به صورت عملی به پیامبران گفته شده، یعنی در ضمن اون داستانی که مطرح شده آیا پیامبری بوده که یک همچین مسئله ای رو داشته در زمان عملی یا در قبلش، و هشداری بهش داده شده که مواظب باش پیروان تو این کار رو نکنن؟
بله.
یعنی درس عملی واقعا بوده باشه از این مسئله؟
فقط بله، چند جا تو قرآن هست همین مسئله تسمیه رو از زبان پیامبران میگه. یه جا از زبان حضرت یوسف در زندان، دو تا زندانی خوابی دیدن برای یوسف تعریف میکنن. یوسف میگه خب حالا که به هر حال میخواین، قبل از اینکه من براتون بگم بزنین چهار کلمه باهاتون حرف بزنم. یا صاحب یا سج، ای یاران زندانی، ای هم بندیان من که همه اسیر هستیم، ارباب متفرقون خیرون، این اربابای متفرق دنیا بهترند، سرکرده اینجا، شاه اونجا، سلطان اونجا، اینایی که قدرت ها رو دارند، هر کدوم خودتون رو نوکر اینا کردید، اینا بهترند. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، یا اون خدایی که یکیه، او بر همه جا سلطه داره. بعد میگه این هی الا اسماء سمیتموها انتم به آبائکم، این چیزایی که شما قائل هستید خدای خشم، خدای عشق، خدای دریا، خدای جنگ، نمیدونم الهه فلان، الهه فلان، اینا رو خودتون قائل شدید، این اسم‌گذاری ها رو خودتون کردین. این هی الا اسماء سمیتموها انتم به آبائکم، خودتون پدرانتون، نسل اندر نسل این افکار، این اندیشه های خرافی به شما رسیده، تصورتون اینه که هم چیزایی تو دنیا اینا نیستش. ما انزل الله به هم سلطان، خدا هیچ دلیلی برای اینا قرار نداده، اینا در عالم واقع وجود ندارن، اینا ذهنیات خودتونه، اینا رو خودتون و نسل‌های قبل پرورش پیدا کردید. جای دیگه از زمان از زبان حضرت هود توی قرآن اومده، اعتراض میکنن به هود قوم عاد، میگه آیا تو اومدی اجئتنا لنعبد الله وحده، اومدی که فقط خدا، فقط یه خدا، آخه مگه میشه هم چیزی؟ و نظر ما کان یعبد آبا، اینا ول کنیم تمام اونه که پدرانمون انجام میدادن، آخه چطور ممکنی هم چیزی رو انجام بدیم؟ خب هر خطری میگی در کمین ماست، خب باشه مهم نیست، راست میگی بیار. یعنی اعتراضشون این بوده چرا میگی فقط خدا، فقط خدا، مگه میشه؟ بعد میگن که پاسخ حضرت هود اینه، اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها و انتم با آبائکم، شما دارید با من بحث میکنید، مجادله میکنید راجع به یه موضوعاتی که خودتون ساختین اینا رو، میگین از خشم خدای نمیدونم چی بترس، این الهه هایی که تو جهان هستن اینا واقعیتی نداره، چیزی نیست، اینا دارید با خدای واحد در واقع مجادله میکنید برای ذهنیاتی که محصول خودتونه. زمان اتفاقا پیامبر اسلام هم هست، اینم باز جای دیگه تو قرآن هست راجع به اون بت‌های سگانه‌ای که در عربستان بوده، اون اسم به هر حال لات و عزا و اونها، اونا هم در واقع میگه اینا رو از خودتون درآوردید، اینا هم نقشی نداره، همه اینا رو در واقع خودتون بافتید، خودتون اینا رو درست کردید. این به خصوص اصطلاح سمیتم و تسمیه، این یک بحث کلیدی است در قرآن که همواره این ادعا رو، این عناوین رو انسان‌ها قائل بودن. دستگاه‌های روحانیت که تو هر جامعه حاکم هست، بالاخره یه چیزایی میگه برای اینکه مردم و پیرامون این چارچوب‌ها حفظ بکنه دیگه. خودشون نشون بده من متخصص این کارم، منم در واقع تضمین کننده هستم که بتونه توجیه کننده باشه اون سلطه طبقاتی خودشو دیگه. برای اینا ساخته شده است. اکثر اینها هیچ پایه‌ای نداره در نزد خدا در کتاب‌های دینی.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، مطلب جالبی بود که در این بخش از بد خداشناسی بحث کردیم و امیدواریم که نکاتی که مطرح شد مورد توجه قرار گرفته باشه. اگر شما می‌خواید این چند موردی رو که صحبت کردیم خلاصه‌ای بکنید، چند دقیقه فرصت دارید.
بله، بحث اصلی این بود که در هر حال اونچه که در اصل و اساس دین آمده خداپرستیه. اگر در این وسط بندگانی مثل پیامبران، مثل اولیاء دین وجود دارن، اونا در واقع راهنمای ما به سوی خدا هستند، الگوهای انسانیت هستند، نمونه ها و شاخص های بندگی خالص خدا هستند. از اونها باید درس گرفت، باید پیرو به اونها بود، باید به اونها وصل شد، برای اینکه خداپرست خالص بود اگر کسی میخواد دینداری بکنه. هر نوع متوقف شدن در اونها و پرداختن به اونها غفلت از خداست، مگر در واقع در طول خدا باشه، نه در عرض خدا. بنابراین اصل و اساس خداست. اونها در زندگیشون نه بانک کارگشایی بودند که بخوان به کسی کمک کنن. در قرآن یه آیه هست میگه که کسانی آمدن نزد توی پیامبر، از تو درخواست میکردن یه اسبی، شتری، چیزی بده که سوار بشن برن در راه خدا نبرد بکنن، جانشونو بگذارن، و تو به اونا گفتی که لا اجدو ما احملکم علی، ببخشین من چیزی ندارم که شما رو سوار بکنم. میگه برگشتن در حالی که سیل عشق از دیدگانشون جاری بود، الله یجدو ما ينفقون، که چرا ما چیزی نداریم که میخوایم در راه خدا جهاد بکنیم، تلاش بکنیم. یعنی پیامبر در زمان حیاتش برای بهترین انسانها، خالصترین انسانها، وقتی یه اسبی، الاغی، یه شتری نداره که بده اینا سوار بشن برن در راه خدا دفاع بکنن، میگه ندارم، ببخشید ندارم. اگه کسی پول میخواست میگفت ببخشید ندارم. پیامبر دستش انقدر باز نبود که هر کسی گرفتاری داره بهش کمک بکنه، مگر در همون حدی که به طور طبیعی هر کسی داره. آیا بعد از حیات چیزی رو که در زمان حیاتش نداشته میتونه؟ در زمان حیاتش پیامبر خدا هر کدوم از پیامبران اگه مریض می شدن پیش متخصص می رفتن. اگه قرار بود که با یه فوت کردن نمی دونم نزدیکان مقدسین درست بشن، اونها سزاوارتر از همه بودن. نقش درمانگاه و بیمارستان و پزشک رو نداشتن، اونا اتباع معنوی مردم بودند، پزشکان نفس ما بودند، روح ما بودند. چرا ما میخوایم حاجت‌های جسمیمون رو به سوی اونها ببریم؟ اونا بزرگترین ذخیره‌های بانک‌های معنویات بودند، اخلاقیات بودند. چرا ما از اونا میخوایم استفاده بانک بکنیم؟ اونها مؤسسه کارگشایی نبودند، گره مشکلات مردم رو، مشکلات مادی مردم رو. اونا گره معضلات روحی انسان رو، نفس انسان رو، بشریت رو حل میکردن. اونا در زمان حیاتشون خودشون خالصترین، نیالوده ترین بندگان خدا بودن. چرا ما اونها رو داریم قاطی میکنیم با حاجت طلبی های نازل خودمون؟ چرا از اونا در واقع با بزرگ کردن این جاهایی که به نام اونا درست میکنیم در واقع مردم رو داریم دور میکنیم؟ خانه خدا فقط یه مکعبه. این آیا درسی نیست؟ خدا میتونست خانهشو از زمرد، از برلیان، به تعبیر حضرت علی میتونست در بهترین نقطه عالم ببره، کنار دریای مدیترانه، میتونست در جای خوش آب و هوا بذاره، ولی با سنگ سیاه، با ساده ترین شکل هندسی، فاقد تمام زینت ها و زیورالات. چرا؟ برای اینکه کسی که اونجا میره حواسش به شمع و به گچبری و به آینه کاری و به سنگ مرمر و به گنبد طلا نیفته. اینا مهم نیست، باید قلبش، دلش متوجه خدا بشه. همه اینها مانعه، همه این ابهت ها، این نورانیت ها بندگان رو به سوی خودش میکشه، غافل میشن از تعالیم معنوی اون بزرگان. از پیامبر میپرسن چگونه مسجد بسازیم، میگه عریشتن که عریشت موسی. یه سایبانی همطور که موسی به صورت ساده سایبانی درست میکرد. یعنی اون خلوت دل، اون آراستگی، اون صفای باطن رو توجه کنید. بسیاری از این توجهات ما که نهایت تزیینات رو توی مساجد حتی میبریم، اینا هیچ کدوم جور در نمیاد با اون اصل و فلسفه مسجد. مسجد نباید ابهت‌هاش، کاشیکاری‌هاش، تزییناتش ذهن رو به خودش جلب بکنه. همه اینا مانعه، همه اینا حاجبه، همه اینا پرده است. باید خالص باشه، صاف، البته تمیز باشه، نورانی باشه، فضای کافی داشته باشه. اونا به جای خودش در آرامگاه این بزرگان هم همینطور باید به مردم تعلیم داده بشه که اونجا برن با فرمایشات اونا آشنا بشن، از اونا درس بگیرن، واقعا پیرو اونها بشن، خودشونو بپیوندن به راه اونها. در واقع این بسیار متفاوته با اون چی که ما اونها رو خرج خودمون بکنیم، فقط با اونجاها بریم برای رفع گرفتاری های مالیمون. عموم مردم میگن برو فلانجا حاجت میده، حاجت میده، این اصطلاح همه باش آشنا هستن. یعنی من کاری به اون ندارم، ولی او پارتی خوبیه، او میتونه برای من بره بگیره اون چی که میخوام. این معناش اینه که یعنی خدا نمیدونه، یعنی خدا نمیفهمه. یه کسانی باید برن به خدا یادآوری بکنن. این اصلا بد خداشناسیه. ما قبل از اینکه خودمون بفهمیم خدا فهمیده، ما قبل از اینکه بشنویم خدا شنیده، قبل از اینکه ببینیم او دیده. برای اینکه تمام ابزار بینایی، شنوایی و احساس رو خود خدا به ما داده، ما نتیجه این فعل و انفعالات رو احساس میکنیم، میبینیم، میشنویم، احساس خوشحالی یا ناراحتی میکنیم. قبلش خدا هم اینها رو آگاهه. میگه خدا جوارح القلوب، آگاه به جوارح قلوب. جوارح یعنی تمام ابزار اطلاعاتی قلب. بنابراین ما میخوایم چی رو بگیم به کسی که بره به خدا بگه؟ این نهایت بد خداشناسی. خدا که همه چی رو میدونه، اگه در دل اونها مهر و عطوفتی هست، سرچشمش نزد خداست، خدا در دل اونها گذاشته. خدایی که میگه از رگ گردن به شما نزدیکترم، چرا برای حاجت ها باید سراغ غیر خدا رفت؟ ما غیر خدا رو فقط باید ازشون درس بگیریم، معلم ها و مربی زندگی ما بشه. حالا تو این زمینه تا دلتون بخواد جای بحث از تعالیم قرآنی هست، ولی فکر میکنم در همین حد اکتفا بکنه که راه درست رو در دینداری پیدا بکنه.
همون جوری که در وسط های صحبت گفتیم، قلوب و زیاده روی نباشه. این محل هام در یه حد معقولی که لازم هست درست بشه خب درست میشه، ولی بیشتر از اون حد شاید لزومی نداشته باشه. بله. و جهت رو عوض میکنه
برای اینکه یاد و نام اونها رو زنده بداره و مردم متوجه تعالیم اونها بکنه.
خیلی متشکر، بحث خوبی بود. تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز که به برنامه پرتو نور و به خصوص این برنامه توجه داشتید و شما رو تا برنامه آینده به خداوند می‌سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر از توجه و عنایت شما و به امید دیدار مجدد در برنامه آتی به خواست خودم.